من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و صلی الله علی خیرته محمد. و آله الطیبین الطاهرین المخلصین و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ان شاء الله جلسه ما مورد لطف و نظر حضرت ولی عصر قرار بگیره. برای سلامتی و تعجیل در فرج مبارکشون صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. از روایات حضرات ائمه اطهار استفاده میشه که شب قدر یا معین در شب 23 هست و یا اینکه اهمیت شب 23 از شب 19 و شب 21 بیشتره. ولذا قبل از اینکه عرایزم رو به محضرتون تقدیم بکنم، یکی دو تا روایت برای اهمیت شب 23. و میدونید معمولا شب 19 مردم تقریبا دارن آشنا میشن، میان تو ریل شبهای قدر. شب 19 اوجش هست، شب 21 اوجش هست و شب 23 هم دیگه مثل شب 21 نیست. یه مقداری مسجدها خلوتتره، مراسم ها خلوتتر هستش. حالا الحمدلله امسال هم روز 23 روز تعطیل هست، دیگه کسی نمیتونه بگه که فردا باید برم سر کار، اداری هستم، کارگرم، کارمندم. صبح 23 روز تعطیلی هست و امید داریم که انشاءالله شب 23مون از دو شب قبلش اهمیت تر و با ارزش تر تلقی بشه. در روایت داریم که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا عصر روز 22 که بشه شب 23 فرزندانش رو مجبور می‌کردن که بخوابند تا بتونن شب رو درک کنن. و شب 23 حتی داره که آب می‌ریختن تو صورتشون، آب بهشون می‌پاشیدن که خواب نرن، مشغول احیا و شب زنده‌داری بشن. باز در روایت داریم که حضرت امام صادق سلام الله علیه بیمار بودند، در بستر بیماری بودند. شب 23 که شد دستور دادند که بسترشون رو ببرن تو مسجد برای اینکه شب 23 درک کنن. یا داریم که کسی اومد خدمت پیامبر عرض کرد که من ساکن مدینه نیستم، اطراف هستم و نمیتونم هر سه شب رو درک بکنم. پیامبر یه چیزی درش گوشش گفتند، رفت. بعد تا زنده بود شبهای 23 رو می اومد در مسجد برای اینکه شب 23 رو درک کنه. ولذا برادرهای عزیز، خدا توفیقمون داده که شبهای قدر رو درک کنیم. انشاءالله یک اهتمام ویژه‌ای برای شب 23 انشاءالله ترتیب بدید که بتونیم این سه شب رو با هم دیگه درک کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلامت در دین و عاقبت به خیری موضوعیه که همه ما در این شبها دنبالش هستیم، یاد داریم و دنبال این هستیم که تقویتش بکنیم، یا نداریم برای تحصیلش تلاش میکنیم. سلامت در دین، عاقبت به خیری، فارسی ترش میشه عاقبت به خیری، یعنی این که تا دم مردن دین داشته باشیم. خیلی مهمه انسان 60-70 سال زندگی بکنه، اون لحظه آخر مهمه که با دینداری از دنیا بره یا خدای ناکرده دینش رو از دست بده. نظر مبارکتون رو معطوف میکنم به تقریبا 20 روز 20 و چند روز قبل، زمانی که پیامبر عظیم الشأن اسلام مشغول خواندن خطبه شعبانیه بودند. استظهار دارید که در آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر برای مردم سخنرانی کردند. این سخنرانی معروف شد به خطبه شعبانیه پیامبر در رابطه با اهمیت ماه مبارک رمضان. اگر میخواهید اهمیت ماه مبارک رمضان و تکالیفمون و اینکه چه کار باید در این ماه انجام بدیم، این هم یک منابع، یک مرجعی هست برای اینکه انسان مطالعه کنه و اهمیت ماه رمضان رو از زبان مبارک پیامبر بشنوه. پیامبر شروع کردن به خطبه خوندن. اجازه بفرمایید من متن عربی و عبارت عربی رو از روایت خدمتتون عرض کنم. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، درهای بهش در این شهر در این ماه به روی شما بازه. فاسالوا ربكم ان لا يغلقها ان لا يغلقها عليكم، از خدا بخواهید که درهای بهش بر شما بسته نشه. و ابواب النيران مغلقتون فاسالوا ربكم ان لا يفتحها عليكم، و درهای جهنم روی شما بسته است، از خدا بخواهید که بر روی شما باز نشه. حالا این یه نکته ظریفیه که آیا خدا در جهنم رو به ما باز میکنه یا ما با اعمال خودمون بگذاریم. و شیاطین مغلولتون، شیطان در این ماه در غل و زنجیر هست. فاسالوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، از خدا بخواهید که شیطان رو بر شما مسلط نکنه. شیطان، خدا شیطان رو از در رحمتش در این ماه قل و زنجیر کرده. شاید ما با عملمون قل و زنجیر رو از شیطان باز کنیم. قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میفرمایند که فقمت فقلت، بلند شدم و به پیامبر عرض کردم که یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین عمل در ماه مبارک رمضان چیه یا رسول الله؟ سوال کننده کیه؟ امیر المؤمنین. پاسخ دهنده کیه؟ معلمه تمام عالم، شخص شخیص پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه؟ قربان آدم حکیم، قربان آدم دانا، قربان آدمی که میفهمه چی بپرسه تا دنیا و آخرتش رو آباد کنه، سعادت دنیا و آخرتش رو داشته باشه. یک کلمه میپرسه، یک دریا معنا رو دریافت میکنه. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه؟ فقال یا ابوالحسن، پیامبر فرمودند، خطاب به امیر المؤمنین، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، با فضیلت ترین عمل رو در این ماه میخوایی؟ الورع عن محارم الله، ورع و تقوای عالی از حرام های خدا، از اون چیزایی که خدا بر بندگانش حرام کرده و ممنوع کرده، اینا رو انسان باید مواظبت بکنه. عنایت بفرمایید دوستان. ما یه تقوا داریم، یک ورع داریم. تقوا معنای راحت و آسان و همه کس فهمش یعنی خود کنترلی. انسان مواظب خودش باشه، از ماده وقایقی، یعنی اینکه انسان مواظب خودش باشه. ورع حد اعلای تقوا رو میگن، برای اینکه ما آدم ها یک سری اعمال جوارحی داریم، یک سری اعمال جوانحی. جواره دست و پا و گوش و زبان و دهان و اینا رو میگن جواره ما. تقوا اینه که اینا رو چکار کنیم؟ کنترلش کنیم، مواظبت بکنیم. ورع چیه؟ ورع اینه که انسان باطن خودش رو هم حفظ کنه، فکر خودش رو حفظ کنه، قلب خودش، دل خودش، احساسات خودش، نیات خودش رو حفظ کنه. اون رو میگن چی؟ ورع. پس تقوا خود کنترلی هست در ظواهر، اما ورع حد اعلای تقوا هست. یعنی علاوه بر این که ظاهر خودش رو کنترل میکنه، باطن خودش رو هم کنترل میکنه. وقت میبینی پیامبر چی میفرمایند؟ افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. خیلی دریای حرف در این کلام پیامبر، من دنبال چیز دیگه ای میگردم، خیلی اینجا وقتتون رو نمیگیرم. ثم بکا، پیامبر شروع کردن به گریه کردن. فقلت یا رسول الله ما یبکیک، امیرالمومنین به پیامبر فرمودن که چرا گریه میکنید؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل من کفی هذا الشهر، گریه میکنم به خاطر اینکه خون تو در این ما میریزن. دو سه خط روایت ادامه داره، فاکتور میگیرم تا اینجا. قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرمودن که یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، اون وقتی که خونم رو میریزن، منو ترور میکنن، منو شهید میکنن، آیا در سلامت در دین هستم؟ یعنی دین من سالمه؟ دیندار هستم؟ عاقبت به خیر هستم؟ خیلی حرفه ها. ببینید اینا موضوع روز جامعه ما هست. این همه تلاش میکنیم، آخر عاقبت چجوری قرار میگیریم؟ آیا در سلامت دین و عاقبت به خیری؟ اون چیزی که برای امیرالمؤمنین مهمه و موضوعیت داره دینه. امیرالمومنین نمیپرسه آقا کی قراره منو بکشه؟ کو هست نیست؟ الان میشینه منو بگه نه اصلا این حرف نیست. حالا زن و بچه من چه کار میکنن؟ کی قراره این طور بشه؟ چی؟ اصلا این حرف نیست. اون چیزی که برای امیرالمومنین مهم هست سلامت در دین هست. دین برای علی چیه؟ موضوعیت داره. خیلی خوبه این شبها خودمون رو محک بزنیم. عزیزان در شب 19 خدمتتون عرض کردم شبای قدر یه وقتی هم بدیم برای تفکر، برای تعقل. تکرار میکنم چرا میگن قرآن روی سر بگیرید؟ برای اینکه ما چیزی ارزشمندتر از قرآن نداریم. این کتاب، کتاب هدایت بشر هست، این دفترچه سعادت انسان ها هست، کتاب سعادت انسان ها هستش. ارزشمندترین چیزی که در این عالم وجود داره قرآنه. این قرآن رو کجا قرار میدیم؟ در بالاترین نقطه بدن. یعنی چی؟ یعنی فکر ما، عقل ما، دل ما، همه اینا باید چی باشه؟ تحت تأثیر این قرآن قرار بگیره. اگر اعمال ما، رفتار ما، تفکر ما، دل ما، قلب ما تحت تأثیر قرآن قرار گرفت، جامعه میشه قرآنی، جامعه اصلاح میشه. اگر میبینید که گاهی اوقات مشکل داریم به خاطر اینکه از قرآن دور افتادیم، به خاطر اینکه از قرآن فاصله گرفتیم، به خاطر اینکه یادمون رفت که شبهای قدر قرآن رو به سر میگرفتیم، یعنی اینکه قرآن باید راهنما و هدایت ما باشه. این برای امیرالمومنین چیه؟ موضوعیت داره. خب این نمونه عاقبت به خیری، نمونه سلامت در دین. نقطه مقابلش ابن ملجم هست. ابن ملجم شخصیت کمی نیست، تاریخ در حال تکراره. همه این حرفا در این دور و زمانه ما هم داره تکرار میشه. ابن ملجم رزمنده امیر المؤمنین در جنگ صفینه. بله؟ رزمنده ایثارگر جنگ صفینه، پیشینه خیلی خوبه. وقتی که نگاه به پشت سرش میکنه میبینه که آدم بدی نبوده. وقتی که امیرالمؤمنین به حکومت ظاهری رسید، حکومت واقعی که بعد از پیامبر بود، وقتی که بعد از عثمان امیرالمؤمنین به حکومت ظاهری رسید، در زمان عثمان، عثمان کسی رو منصوب کرده بود به حکومت یمن، والی یمن بود به نام حبیب ابن منتجب. آدم خوبی بود، امیرالمؤمنین هم ابقاش کردند. یه نامه‌ای براش نوشتن، حبیب ابن منتجب. ده نفر از مردم قبیله و شهرت رو آماده کن، از اون نخبه ها، از اونایی که از دیگران سر هستن، این 10 نفر رو بفرست بیاد پیش من، با من چکار کنن؟ بیعت کنن. امکان نداره که همه مردم بیان، که 10 نفر به نمایندگی همه مردم بیان با امیرالمؤمنین بیعت کنن. حبیب ابن منتجب یکی از کسانی رو که فرستاد همین ابن ملجم بود. اومد برای بیعت برای امیرالمؤمنین. همه بیعت کردم، او هم بیعت کرد. ظاهرا مثلا این شکلی بود که دستش اینو می آوردن جلو و با امیرالمؤمنین بیعت می‌کردن. ظاهرا باید اینطور باشه. تا نوبت به ابن ملجم رسید، بیعت کرد، اومد برگرده، امیرالمؤمنین بهش گفتن ابن ملجم، گفت بفرمایید آقا. گفتن یک بار دیگه بیعت کن. یک بار دیگه بیعت کرد برای دومین بار. رفت برگشت، امیرالمؤمنین بهش گفتن که ابن ملجم، بفرمایید آقا، یک بار دیگه بیا بیعت کن. برای سومین بار اومد با امیرالمؤمنین بیعت کرد. تعجب کرد، گفت آقا یه جور دیگه از من بیعت گرفتید. فرمودند بیعتت رو محکم نگه دار، بیعتت رو نشکن، اگرچه بیوفایی میکنی. در بعضی از نقلها داره که مریض شد و ماند و امیرالمؤمنین ازش مواظبت میکردن، پذیرایی کردن ازش، تا اینکه جنگ صفین رسید. در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بود. استظهار دارید که با اون جریان هایی که در جنگ صفین پیش اومد و نقطه آغازین این حرکت انحرافی در دین به نام جنگ نهروان، از جنگ صفین پیاده شد. یه عده ای اومدن دقیقاً در مقابل امیرالمؤمنین، کسانی که در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بودن، حالا اومدن در نهروان در مقابل امیرالمؤمنین. اینا رو میگن خوارج، خوارج نهروان. یه نکته بگم و رد بشم. یک نکته، در جنگ نهروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نیروی اطلاعات عملیاتشون گفتن که برو یک گزارشی بگیر ببین اینا چه کار میکنن. نیروی اطلاعاتی امیرالمؤمنین رفت در اردوگاه نهروانیان، برگشت اومد باید به امیرالمؤمنین گزارش بده. گو آقا شما میخواهید با اینا بجنگی؟ با اینا؟ چه فکرش کردی؟ چه کار میخوایید بکنید؟ پیشونیهاشون پینه بسته، زانوهاشون مثل زانوهای شتر هست، پینه بسته از عبادت، شب تا صبح عبادت خدا رو میکردن، شما میخوایید با اینا بجنگی؟ ببینید بصیرت در دین، این که مقام معظم رهبری میفرمایند خواص، بصیرت در دین، یعنی بصیرت در دین که نباشه، نیروی اطلاعاتی امیرالمؤمنین هم چی میشه؟ دچار شک و تردید میشه. علی جان با اینا میخوای بجنگی؟ در گزارش ها داره که تا 4000 نفرشون رو امیرالمؤمنین کش. کیا؟ پینه بسته های روی پیشانی، کسانی که دیگران رو به شک و تردید می اندازند، کسانی که سلامت در دین ندارند، عاقبت به خیر نیستند، در مقابل امام معصوم جامعه می ایستند. تعجب نکنید دوستان اگر می بینید طرف تا موتورسیکلت داشت مسجدی بود، الان که ماشین خریده یه روز میاد یه روز نمیاد، اگه ماشین خارجی بخره دیگه اصلا مسجد نمیاد. جسارت به کسی نشه، مثال میخوام بزنم. تعجب نکنید آقا اگر کارمند عادی بود، ظاهر الصلاح بود، حالا که مدیر کل شده یه مقدار زاویه گرفته با انقلاب و با دین. تعجب نکنید اگر گاهی وقتا با دین و انقلاب و نماز و حجاب بعضیا زاویه میگیرن. معلوم نیست آخر کار چی بشه. سلامت در دین روزگار، واقعیات روزگار ما همینه دیگه. جامعه ما الان چجوریه؟ یه عده‌ای محکم پای اصول اسلام و انقلاب ایستادن، محکم، در هیچ شرایطی عقب نشینی نمی کنن. اما طرف میبینی یه ترم رفته دانشگاه، از دین و دستورات دین عقب نشینی کرده، 4 تا کلیپ دیده، 2 تا برنامه تو فضای مجازی دیده، عقب نشینی کرده با دین، با نماز، با حجاب. بله وظیفه ما هست کار فرهنگی انجام بدیم، باید افکار رو اصلاح بکنیم، اما بعضی ها در بسته و چشم بسته و گوش بسته حرف دشمن رو قبول میکنن، اما حرف خدا و پیغمبر رو قبول نمیکنن. اینا مشکلشون رو چجوری میشه حل کرد؟ جنگ نهروان تموم شد. حالا گزارش ها متفاوت هست. بعضی ها میگن ابن ملجم در جنگ نهروان در سپاه امیرالمؤمنین بود، بعضی ها میگن که نه در مقابل امیرالمؤمنین. حالا این گزارش رو من این شکلی خدمتتون عرض میکنم که در جنگ نهروان در سپاه امیرالمؤمنین بود و وقتی که امیرالمؤمنین پیروز شدن اومد خدمت حضرت و آقا اجازه میدید من زودتر از همه برگردم به کوفه و خبر پیروزی شما رو به مردم کوفه بگم. حضرت گفتن که برو بگو. سوار شد اومد طرف کوفه و گزارش پیروزی سپاه امیرالمومنین رو به مردم کوفه داد. تو کوچه های کوفه که داشت را میرفت رسید به قطام، معذرت میخوام ببخشید، زن زیباروی شهر کوفه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. قطام از این سوال کرد که چی شد؟ برادرش، پدرش و عموش در جنگ نهروان کشته شدند. عمود، برادرت و پدرت کشته شدند. شروع کرد به سر و صدا کردن و اشقره قیرا انداخت و بالاخره تو همین اثنا قطام چشمش افتاد به زیبایی قطام. ابن ملجم چشمش افتاد به زیبایی قطام، دل و دین از دست داد، دل و دین از دست داد. بله رزمنده سپاه امیرالمومنین، اما وقتی که سلامت در دین نباشه قافیه رو باخته. خواستگاری کرد از قطام. قطام بهش گفت من مهریه من و کابین من کابین سنگینیه. گفت چیه؟ گفت مثلا فرض کنید اینقدر طلا و اینقدر مثلا ملک و املاک و زمین و علی رو باید بکشی. شرطش اینه که علی رو بکشی. علی خیلی سخته، همینه که میبینی. اگر میخوایی به وصال من برسی باید علی رو بکشی. خواهش میکنم با خودمون فکر بکنیم رسیدن به دنیا به وسیله چی؟ از بین بردن حجت خدا. می‌بینید انسان به کجا میرسه؟ به یک زن زیبارو برسه، اما با کشتن حجت خدا در روی زمین. گفت نه، خیلی کار سختیه، نمیخوایی؟ مام نیستی. با خودش کلنجار رفت، یه روز دو روز، بالاخره عاقبت به شر شد. گفت باشه. گفت ببین، اگر که میخوایی به وصال من برسی باید این کار رو بکنی. اگر علی رو کشتی که خب به من میرسی، اگر کشته شدی به بهشت خدا میرسی. پایه، همه بگید پایه، خدا رو وسط کشید. اگر علی رو کشتی به من میرسی، اگر کشتنت به خوب رضایت خدا میرسی دیگه. گاهی وقتا یک زن میتونه یک رزمنده دفاع مقدس رو گول بزنه. حکایت امروز، واقعیت امروز جامعه ما هم همینه عزیزان. اگر میبینید در بعضی جاها، من نمیخوام روی مشکلات جامعه چشم بپوشم، نمیخوام همه رو تبرئه کنم، ولی بس اینه که بعضیا مشکل اعتقادی دارند، ضعف بنیانهای اعتقادی جامعه ما رو این شکلی کرده. فرق نمیکنه این ضعف بنیان اعتقادی از یک وزیر باشه، از وکیل باشه، از این طلبه باشه، از دانشجو باشه، کارگر تو کارخونه باشه، کارمند تو اداره باشه، هر جا باشه جامعه رو خراب میکنه. سلامت در دین که نباشه ها، این شکلی میشه. ولذا سعی کنیم در این شبهای عزیز از خدا عاقبت به خیری را بطلبیم. کم نبودند آدم هایی که تو همین نظام، تو همین انقلاب، برای انقلاب شکنجه دیدن، زندان رفتن، تبعید شدن، اما عاقبت به شر شدن، عاقبت به خیر نشدن. شما میدونید، ما میدونیم، از اول انقلاب هم بودن، بله، عاقبت به شر شدند، چه در لباس ما، چه در میز و صندلی دانشگاه. مهم اینه که انسان در دوراهی های دنیا و آخرت کدوم رو انتخاب بکنه. انتخابش دست ماست دیگه. کلن نمد دوها اولائه و ها اولائه من عطا رب بگ. ما به هر دو گروه کمک میکنیم، اما انتخاب با شماست. میخوایی شب بلند شو دنبال نماز شب، میخوایی بخواب، مردم تو مسجد دارن قرآن سر میگیرن، کار خودشون رو انجام میدن، شما میخوایی بخوابی بخواب، هر دو رو خودت انتخاب کردی. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خوشا به نیم شبی با خدا صفا کردن.
خوش به حالت، دستتون رو گرفتن، آوردنتون مجلس احیای شب 21. لذت میبره آدم نگاه میکنه، میبینه نوجوان هایی که شاید بعضی هاشون هم به تکلیف هم نرسیدن هنوز. شما دیگه برای چی؟ من 40-50 سال گناه کردم، حالا اومدم. عزیز دلم، تو که هنوز به تکلیف نرسیدی، تو برای چی دیگه اومدی؟ اومده از الان با خدای خودش ارتباط رو برقرار کنه.
خوشا به نیم شبی با خدا صفا کردن. زبان حال گشودن، ز دل دعا کردن. تمام لذت عالم نمی رسد به قدرش، به یک دقیقه مناجات با خدا کردن.
حاضری تمام دنیا رو بهتون بدن، یک لحظه از خدا بگیرنتون. حاضری تمام دنیا رو بهتون بدن، یک لحظه بین شما و خدا فاصله بیفته.
برای جلب رضای خدا بکوش ای دل، که مشکل است خدا را ز خود رضا کردن. بهشت برگ عبور محبت مولا است. خوشا به حب علی دوری از خطا کردن، به قرب فرق شکافده امیر المؤمنین، به نالهای یتیمای علی. الهی علا جانم، رحمت خدا بر این ناله ها. الهی علا، الهی علا، الهی الاف. گداغا دست گداییشونو به طرف خدا بلند کنن. الهی شمیم گل پرپر شب آخر.
دلاتون رو ببرید خونه امیر المومنین. شب آخریه که این بچه ها کنار بستر باباشون هست. این خونه مادر هم نداره، این خونه فاطمه هم نداره. فرزندان امیر المؤمنین کنار بستر پدر. چی میگه امیر المؤمنین؟
پیچیده شمیم گل پر پر شب آخر، حرف سفر و داغ مکرر شب آخر. یه روزی رحلت پیامبر رو دیدن این بچه ها، دل خوش داشتن، هنوز پدر و مادر دارن. یه روزی پهلوی شکسته مادرشون رو دیدن زهرای 18 سال دست به پهلو میگیرد و تو خونه کار منزل میکنه. اما دلشون خوش هنوز علی دارن، هنوز پدر دارن. اشکی که شده نظر غم فاطمه سی سال، انگار شده چند برا بر شب آخر، انگار همین چند شب پیش شبانه آمد چه به روز دل حیدر شب آخر. یه شبی هم امیر المؤمنین جلوی چشم یتیمای زهرا بدن مادر رو گستاد کفن کرد، شب این بدن رو تشییع کرد و فردا شب این یتیما بدن پدر رو شب تشییع میکنن. اینا رو بچه های علی دیدند، حالا شب وصل است ولی با سر خونی شرمنده نماندن از کوثر شب آخر. یه جمله هم از کربلا بگم، نمک مجالس نمک روزقا اسم حسینه، از کرب و بلا گفت و حکایات قریبش، از داغ برادر به برادر شب آخر. به فرق شکافته امیر المؤمنین به دست هایی که در کربلا جامال، به حلقوم بریده باب الهوائج علی اصغر امام حسین الهی علا، طبیب آوردن برا پدر. وقتی فرق شکافته علی رو معاینه کرد، رو کرد به علی، آقا جان اگه وصیتی دارید بفرمایید. یه رو کرد به فرزندان امیرالمؤمنین، برا پدرتون شیر مناسبه، تا یتیمای کوفه فهمیدن برا علی طبیب شیر تجویز کرده. گزارش تاریخ اینه، ظرفای شیرشون رو بردن در خانه علی. یک عام امیر المؤمنین برا اونا نان و خرما و امروز یتیمای کوفه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. چی میخوام بگم؟ از باب الهوائج علی اصغر امام حسین حاجتمند ها، گرفتار ها، اونایی که تو زندگی مشکل دارید بگیرید دامن شش ماهه ابی عبدالله. ای اهل کوفه رحمی، این طفل جان ندارد، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. دیشب به گاهواره تا صبح ناله میزد، امروز که تر کند لب دور دهان ندارد، این غنچه بهاری غیر از خزان ندارد. ای هر من مکش تیر یک سو فکن کمان را، یک برگ گل کتاب تیر و کمان ندارد. این پدر شش ماغش رو روی دست گرفت در مقابل سپاه کوفه، اما یه دفعه ببینه علی از گردن بال بال میزنه، همه بگید یا حسین. هرمله با سیر تیر سه شعبه، گلوی نازکتر از علی از گر نشان را، همه بگید یا حسین.